بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف طریق نور، جلد اول، صفحه 98، جلسه 9. تأثیر اعمال ظاهری در حرکت به سوی خدا. درست است که مسافر حرکت به سوی خدا قلب و روح آدمی است و در نهایت این قلب است که به خداوند میرسد، اما بدن مرکب قلب است و تا روح و قلب در عالم طبع و ماده حضور دارند، این پوسته بدن در مغز و هسته خود تأثیر گذار است. و بدون شک این یکی از حیله های بزرگ شیطان است که به بهانه اهمیت توجه به باطن و قلب که حقیقت وجود آدمی است، اعمال و رفتارهای ظاهری را در نظر انسان کم ارزش جلوه داده و وی را از این مهم غافل می نماید. نفس انسان دارای مراتب و لایه‌های مختلفی است که کاملاً به یکدیگر مرتبط و متصلند و همانطور که قلب و جان آدمی در رفتارهای ظاهری او تأثیر می‌گذارد، اعمالی که انسان انجام می‌دهد نیز در باطن وی مؤثر است و همانطور که کارهای زشت و ناپاک قلب را دچار کدورت و گرفتگی می‌کند، انجام دستورات ظاهری شرع موجب تطهیر آن خواهد شد. به عنوان مثال، حالت سجده سبب ایجاد تواضع در روح انسان می شود، برخلاف نشستن بر روی صندلی و مبل که سبب کاهش حال تواضع درونی می گردد. لذا امام صادق علیه السلام فرمودند: اقرب ما یکون العبد من الله عز و جل و هو ساجد. نزدیکترین حالات بنده به خداوند حالت سجده است. همچنین اینکه در آداب زیارت وارد است که زائر عتبه مبارکه را بوسیده و صورت خود را بر قبر مطهر بگذارد، به خاطر تأثیر آن در ایجاد رابطه قلبی با امام علیه السلام می باشد. کسی که می گوید اصل ربط باطنی با خداوند است و احتیاجی به انجام عباداتی مانند نماز و روزه و غیره نیست، و یا اینکه ارتباط قلبی با امام علیه السلام مهم بوده و رفتن به حرم‌های مطهر ضرورتی ندارد، در واقع از مراتب وجودی انسان و تأثیرگذاری قلب و بدن بر یکدیگر بی اطلاع است. مؤمن در عین عمل به دستورات ظاهری شرع با توجه به باطن اعمال و شناخت تأثیر آنها بر قلب، از اعمال عبادی خود در مسیر قرب الله بیشترین استفاده را می‌برد. نفس انسان پس از رسیدن به کمال به مرتبه ای از قوت دست میابد که حالات بدن در او تأثیر گذار نیست. ولیکن اولا نباید حکم مختص به این افراد را به دیگران سرایت داد و ثانیاً بر اساس آنچه گذشت در خصوص اولیاء کامل الهی نیز رعایت حق مرتبه ظاهر و بهرمند ساختن بدن از انوار عوالم ملکوتی، مراعات احکام ظاهری را بر آنها لازم می کند. کما اینکه انبیا و ائمه علیهم السلام به سبب جامعیتی که داشتند به همین نحو عمل کرده و مقید به تمام آداب ظاهری و نورانی نمودن تمام مراتب وجودی خود از جمله بدن مادی بودند و هر گونه ترک عبادات و اعمال ظاهری نشانه انحراف از طریق و راه است. احکام شریعت از دریچه نفس مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشریع شده است و سالک باید در جمیع احوال خود به جهت احترام و ادب نسبت به نفس شریف آن حضرت در برابر همه این قوانین تسلیم محض باشد و در همه حالات چه مصلحت و منفعتی را در آن عمل تشخیص دهد یا نه، باید از باب اطاعت و انقیاد با تمام وجود مطیع و فرمانبردار باشد، تا بدین صورت ارتباط قلبی و محبت خود را نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر نموده و خود را برای دریافت فیض آن نفس ملکوتی بیش از پیش مهیا نماید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. ای پیغمبر، بگو اگر شما خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست داشته باشد و گناهانتان را بیامرزد و خداوند غفور و رحیم است. وادی سیر و سلوک وادی محبت است و محبت بدون اطاعت و انقیاد شدنی نیست. فردی که قدم در این راه می‌گذارد هیچگاه نباید با دید محدود خود مصالح و مفاسد دستورات شریعت را بررسی کند، بلکه باید بداند نفس تبعیت و انقیاد از دستور پیامبر اکرم متضمن عالی ترین مصلحت و فایده است. لذا نمیتوان احکام شرع را بنا به صلاح دید شخصی تغییر داد، همانطور که برخی روشن فکران یا فرق انحرافی تصوف و فرقه های باطل معنویتگرا به بهانه توجه به باطن احکام شرع را زیر پا گذاشته و دستورات الهی را توجیه می کنند و به عنوان مثال به جهت اهمیت حضور قلب در نماز حکم به جواز تغییر برخی افعال آن یا قرائت اذکار نماز به زبان غیر عربی می دهند. بنابراین نورانی نمودن همه مراتب وجود سالک ضرورت دارد، چنان که در دعای منسوب به امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده است: اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذا الجلال والاکرام. خداوندا ظاهرم را به طاعتت و باطنم را به محبتت و قلبم را به شناختت و روحم را به دیدارت و سویدایم را به پیوستگی تام به حضرتت نور بخش ای صاحب جلال و جمال. و نیز علامه مجلسی رحمت الله علیه از امام صادق علیه السلام در تعقیب نماز صبح دعای زیر را که متضمن طلب جمیع مراتب نورانیت است نقل می کند: اللهم اجعل لی نورا فی قلبی و نورا فی بصری و نورا فی سمعی و نورا فی لسانی و نورا فی بشری و نورا فی شعری و نورا فی لحمی و نورا فی دمی و نورا فی عظامی و نورا فی عصبی و نورا بین یدی و نورا من خلفی و نورا عن یمینی و نورا عن شمالی و نورا من فوقی و نورا من تحتی، اللهم اعظم لی نورا. خداوندا برای من نوری در قلبم و نوری در چشمم و نوری در گوشم و نوری در زبانم و نوری در پوستم و نوری در مویم و نوری در گوشتم و نوری در خونم و نوری در استخوانهایم و نوری در عصبم و نوری در برابرم و نوری از پشت سرم و نوری در جانب راستم و نوری در جانب چپم و نوری در بالایم و نوری از زیر پایم قرار بده. بار پروردگارا نور مرا بزرگی و عظمت ببخش. تعبد اولیاء الهی به شرع مقدس. التزام کامل نسبت به ظواهر دستورات شرع انور امری است که عرفاء راستین بالاخص متأخرین آنها همچون مرحوم آیت الله حاج ملا حسین قلی همدانی و سلسله اساتید بعد از ایشان بر آن اصرار اکید دارند. در کتاب شریف روح مجرد مواردی از تعبد شدید مرحوم حداد رضوان الله تعالی علیه نسبت به امور شرعی نقل شده است. ایشان در یکی از نامه‌های خود به علامه والد این چنین مرقوم فرمودند: الشریعت من غیر حقیقت فغیر مقبول و الحقیقت من غیر شریعت فغیر محصول، که حقا از تعبیرات نغز عرفاء شامخین است. یعنی امور ظاهری شرع بدون توجه به عالم حقیقت آنگونه که دعب برخی از مقدسین است جز جسدی بیروح نبوده و مقبول پروردگار نیست و دستیابی به حقیقت نیز بدون التزام به دستورات ظاهری شرع آنگونه که دعب برخی از دراویش است پنداری بیش نبوده سراب و مجاز است. پایان جلسه نهم صفحه 103.